فی کتابه المبین یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. و قال فی آیت اخرى من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين. محضر مبارک و منبر بیبی دو عالم صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای خوشنودی قلب عالم امکان وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تحقق اهداف والای آن حضرت صلواتی جلی عنایت کنید. الحمدلله که خدا توفیق داد در طول 9 شب بخشهای گوناگونی رو درباره موضوع شفاعت مورد بررسی قرار دادیم و امشب هم با عنایت الهی بخش دیگری از این بحث را با عنوان سایر شفاعت کنندگان تقدیم حضور شما بزرگواران خواهم کرد. اگر یادمون باشه ما در سلسله بحث‌های شب‌های قبل عرض کردیم که اونهایی که شیعه را متهم می‌کنند به اینکه چون قائل به شفاعت است مشرک است، اینها جواب‌های بسیار زیادی دارند که هر کدام از جوابها رو ما به جای خودش مطرح کردیم در آیات قرآن، در بحثهای روایی، در مباحث اعتقادی ثابت کردیم که این افراد بیشتر با هو و جنجال و وارونه نگری به مسائل و حتی در بسیاری از موارد با تعصبات خشک و باطل خودشون با مسئله شفاعت روبرو شدند و از اون جایی که اینا دست آخر بعد از اینکه خوب ما براشون بحث میکنیم میگن فقط ما قبول داریم که فقط و فقط خداست که شفاعت می کند و بقیه رو قائل نیستیم. ما می خواهیم ببینیم آیا واقعا قائل نبودن به شفاعت برای فقط خدا قائل بودن این می تونه یه عقیده کامل باشه. ما که در بحث اعتقادات دست زور با کسی نداریم، لا اکراه فی الدین. اما اگر واقعیت رو کسی فهمید و بازم پافشاری بر تعصبات خودش کرد، معلوم میشه دین براش اهمیت ندارد، هوا و هوس خودشه که داره او رو دنبال خودش میکشد. روی این جهت ما در بحث سایر شفاعت کنندگان اولین گروهی رو که میبینیم در روایات مطرح کردن میگن شیعیان و مسئله شفاعت شونده شیعه. اونهایی که شیعه هستند مطمئنن باید بدونن که میتونن از مسئله شفاعت برخوردار بشن. در کتابی است، من تمام اینا رو تعمدن آدرس هاش رو هم میگم برای اینکه فایل های این سخنرانی ها در اختیار دشمنان ما هم قرار خواهد گرفت، یعنی بر روی سایت امور کتاب قطعا این سخنرانی ها رو میشنون. اینا کتابی است به نام سنن ترمذی، جلد چهارم، صفحه 245، از امام علی علیه السلام نقل میکنه که حضرت میفرمایند ما از گناهکاران دستگیری و شفاعت مینماییم و دوستان ما هم شفاعت میکنند. یعنی اولا خودشون رو ثابت کردن به اینکه در روز قیامت میتونن شفیع قرار بگیرن، اضافه بر خودشون میفرمایند شیعیان ما هم در روز قیامت بعد از آنی که از شفاعت ما برخوردار شدن میتونن شفاعت دیگران رو هم بکنن. این یکی. دوم، اونها که متعلم قرآنن و حافظ قرآن. اینجا بد نیست حالا یه اشاره هایی ما داشته باشیم که یک بخش از توجه به قرآن اینه که انسان خودشو مهیا و آماده کنه برای اینکه قرآن رو حفظ کنه. حفظ قرآن به دو سبک امکان پذیره. یک، این که ما مطالب قرآن را با عمل کردن در زندگیمون در جریان قرار بدیم و اینطوری حفاظت کنیم از برنامه های قرآن. این مراد نیست. دوم، این که قرآن را حفظ کنیم یعنی در ذهن و خاطرمون بسپاریم. خب بعضی ها هستن که اینا آمادگی روحی دارن. خوشبختانه یه برنامه ریزی گسترده ای که شد باعث شد بسیاری از مخصوصا جوانها یه ذوق و شوق عجیبی پیدا کنن به این که ما میخوایم حافظ قرآن بشیم و قرآن رو بیاموزیم. حالا اگر کسی بتونه همراه با حفظ کردن قرآن مسئله تجوید قرآن، مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن رو هم بهش اهمیت بده که صرف حفظ کردن فقط یه آیه نباشه. بعضیشون مقیدن، حفظ موضوعی میکنن. برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین و جای کریمی که بعد از ما در این مجلس ارزشمند از وجود ایشون بهره های زیادی انشاءالله میبرید، ایشون جز کسانی است که در اوج جوانیش کامل قرآن رو حفظ کرد. نمیخوام بگم الان پیر شدن یه وقت خبر ببرید براشون بگن که ما رو پیرمون کردید، اما نه، واقعا جز طلبه های موفقی بود ایشون که همون اوائل طلبگی اقدام به حفظ قرآن کرد. اون موقع خب هنوز اینقدر شایع نشده بود که عمومیت پیدا بکنه و در بین طلبه ها چند نفر بودن که اینها تصمیم گرفتن قرآن مجید رو حفظ کنن و خوبی کار ایشون این بود که علاوه بر مسئله حفظ قرآن، تجوید مفاهیم قرآن، تفسیر رو هم خب میبینه ایشون و روی همین جهت یه تسلطی برای پیدا کردن مطالب معمولا با دم پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه و برادر بزرگوارشان اللهم صل علی محمد. رضوان الله تعالی علیه ما، این دو بزرگوار می‌فرمودند ما حافظمون اینقدر کشش نداره که بتونیم قرآن رو حفظ کنیم، اما از بس تکرار کردیم، از بس تفسیر قرآن گفتیم، و از بس با آیات قرآن کار کردیم، بسیاری از آیات قرآن رو ما حفظیم و واقعا هم همینطور بود. وقتی آدم یه مدتی انس با قرآن میگیره، آرام آرام خودش یه حالتی در آدم به وجود میاد که توجه میکنه به آیه های قرآن. من البته روی این جهت حساسیت نشون دادم به خاطر اینکه مبادا یک وقت خدای ناکرده آدم آیه ای رو اشتباه بخونه، مقیدم آیه رو از رو بخونم، نه اینکه بلد نباشم، اما این تقیدیه که برای خودم به وجود آوردم که قرآن رو از رو بخونم. چرا؟ چون خود نگاه به قرآن هم ثواب داره، از رو خواندن ثواب داره. بنابراین این مسئله خیلی مهمه. حالا یه وقت یک کسی میاد یاد دیگران میده، در روایت داریم خیارکم من تعلم القرآن و علمه. چقدر خوبند اونهایی که هم قرآن رو یاد میگیرند هم به دیگران یاد میدن. خدا انشاءالله هر کسی به هر نحوی با قرآن ارتباط برقرار میکنه و سبب میشه که از قرآن بهره برده شود، اعم از اونایی که بانی خیر میشن، جمع میگیرن قرآن و آیه قرآن خونده بشه، تفسیر گفته بشه، اونایی که شرکت میکنند و آیات رو میشنوند، اونایی که یاد دیگران میدن برای حفظ کردن و مسائل اون، خدا به همشون اجر بده. خب این خیلی مهمه. میفرماید اگر کسی متعلم قرآن شد یا حافظ قرآن شد، باید باورش بیاد که مطمئنن انشاءالله از کسانیه که شفاعت نصیبش میشه. از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده که حضرت فرمودن کسی که قرآن را یاد بگیرد و حفظ کند و حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بداند، خداوند او را به واسطه اهل قرآن اهل بهشت قرار میده و شفاعت او را در حق 10 نفر از خیشاوندانش که تمام مستحق باشند میپذیرد. توی یه روایت تمام مستحق عذاب شده باشند هم داریم، یعنی خدا به اینا اجازه میده 10 نفر رو شفاعت کنید. این تو روایت قیده. یعنی حافظ قرآن میتونه بیاد دست همسرشو بگیره بگه که من میخوام نورش دارم برم بهشت، تو دنیا که نذاشتن ما از هم دیگه خیر ببینیم، بلکه اقلا در بهشت خیلی از هم ببینیم. در یه جلسه جمعیتی بود، گفتم خدا به کلی چند نفر از شما زن و شوهری؟ دستاشونو بردن بالا. گفتم حضرت عباسی چند تا دون حاضرید روز قیامت با هم برید تو بهشت با هم باشید؟ همه دستا رو بردن پایین. بعد دیدیم آمدن گفتن آقا همین دنیاش هم مسئله داریم، شما دارید آخرت ما رو خلاصه روش برنامه ریزی میکنید. گفتم خدا میفرماید هم و ازواجهم بله فی ظلال علی الارائک متکئون. بله اگر تو دنیا همسران با هم خوب زندگی بکنن و در روز قیامت از خدا بخوان که خدای ما میخوایم با هم در بهشت باشیم، خدا حاجت اونا رو برآورده میکند و مطمئنن تمام ویژگی های حورالعین و غلمان بهشتی رو اینا دارا میشن، از ضرر نداره. اگر تو دنیا زن و شوهر خوبی هستید، از خدا بخواید که در آخرت هم ما میخوایم با هم باشیم، انشاءالله خداوند به آبروی امام زمان دعاتون هم به زودی مستجاب کنه و من دعا میکنم که اینطوری باشد انشاءالله. هر دو، هم زن هم مرد، اگر دعا کرد و از خدا درخواست کرد، میفرمایند چه زن باشه و حافظ قرآن بشود، چه مرد، میتونه در حق همسر خودش شفاعت بکنه، 10 نفر رو اجازه میدن شما شفاعت کن. سوم، مسئله درود و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند پروردگارا بر پیغمبر و آلش درود فرست، درودی که برای ما در روز قیامت شفاعت است. یعنی یه درود و سلام انسان برای پیغمبر و اهل بیت نثار میکنه، مقدمه میشود این صلوات ها برای چی؟ اینکه آدم از شفاعت این بزرگواران در روز قیامت استفاده کنه. بنابراین وقتی میخواید فرض کنید صلواتی هم بفرستید، نیت کنید که ما این ثواب این صلوات رو هدیه میکنیم به پیغمبر بزرگوار و اهل بیت آن حضرت، و انتظارمون اینه که انشاءالله در روز قیامت بتونیم از شفاعت این بزرگواران برخوردار بشیم. باز یکی دیگه از چیزهایی که در روز قیامت چهارمین شفیع معرفی شده خود قرآنه. می فرمایند بدانید، امیرالمومنین علیه السلام ازشون نقل شده، بدانید که قرآن شفاعت کننده ایست که در روز قیامت شفاعت او پذیرفته می شود. البته ما همین مقدار 3-4 مورد رو که گفتیم برای این بود که میخواستیم بگیم غیر پیغمبر هم میتونه شفاعت کند. یعنی هدفمون این نبود که تمامو بیاریم، و الا 10 مورد ما داریم که میفرمایند اینا قابلیت دارن و قدرت دارن در روز قیامت شفاعت کنند. مثلا شهدا، اگر کسی در راه خدا به شهادت رسیده باشه، مطمئنن میتواند در روز قیامت شفاعت بکنه. صالحین، کسانی که اعمالشون در دنیا شایسته است و مورد رضا و خوشنودی خداوند قرار گرفته، و همینطور افراد زیادی که در قالب‌های مختلف نقل کردن و فرمودن که اینا قدرت شفاعت دارن. من یه مقداری مسئله رو دقیق‌تر برای شما بیان می‌کنم، و این قسمتی که در این بحث الان مطرحش می‌کنیم برای اینه که می‌خوایم بدونید که ما در روایاتمون چقدر وسیع داریم کسانی را که میتونن شفاعت کنن. مثلا پیامبران، از پیغمبر بزرگوار اسلام در کتاب مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 12 نقل شده یشفع الانبیا. همین سنی ها که میگن ما شفاعت رو فقط برای خدا قبول داریم، ما تو خود کتاب مسند آقای حنبل که فرقه حنبلی ها ازش پیروی میکنن، تو کتاب این آقا این روایت هست: یشفع الانبیا فی کل من کان یشهد الله اله الا الله مخلصا. پیامبر هر امتی در هر زمانی برای هر که بگه لا اله الا الله و راست بگه این لا اله الا الله را، شفاعت میکنند. این یک روایت. امامان علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، که حالا ما بحث های زیادی شنیدیم و از همه مهمترش در مورد حضرت زهرا چیه؟ اینه که در روایت داریم روز قیامت که میشود فرمان از جانب خدا داده میشه و اذن داده میشه به حضرت زهرا علیها سلام الله که برید و شفاعت کنید در حق امت جد پیغمبر پدرتون. حضرت مثل مرغی که این عین روایته، مثل مرغی که از روی زمین دانه برمیچیند از بین اهل محشر شیعیانشون رو جمع میکنن و شفاعت میکنن. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در مناقب ابن شهرآشوب جلد دوم صفحه 15، لنا شفاعه بل اهل مودتنا شفاعه. فرمودن ما میتونیم شفاعت بکنیم، اونایی هم که ما رو دوست دارن میتونن در روز قیامت شفاعت بکنن. سومی رو میفرمایند قرآن در نهج البلاغه خطبه 171، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اعلموا ان القرآن شافع مشفع. قرآن هم شفاعت کننده است، هم میتونه مورد شفاعت قرار بگیره، یعنی خودش دو حالت داره، مورد شفاعت قرار میگیره برای کی؟ برای اونی که این قرآن خوندن، و خودش شفیع میشه برای اون کسانی که ارزش قرآن رو حفظ کردن. در حالی که در قرآن میفرماید میاد همین قرآن در حق یه عده‌ام گله میکند که خدایا ان هؤلاء القوم اتخذونی مهجورا، اینا به من بی‌اعتنایی کردن، به من توجه نکردن، منو نخوندن، درباره من تحقیق و بررسی نکردن. و این نشون میده که اگر انسان بی‌اعتنایی به قرآن کرد، روز قیامت مورد بیمهری قرآن قرار میگیره، ازش گله میکنه که من تو خانه تو بودم، چرا از من استفاده نکردی؟ من دیدم تو جلسه هفته گذشته داشتیم تو چهارباغ خاجو، رفتیم وارد جلسه که شدیم دیدیم که گفتن آقا یه مسئله جدید، گفتن بفرمایید، گفتن ما در خونه رو که وا کردیم دیدیم یه قرآن گذاشتن پشت در خانه ما، از این قرآنهایی که از مکه میارن بعضی، یا قرآن بزرگ، و خلاصه حالا چکا کنیم؟ نه از آوردنش خبر داریم کی آورده و نمیدونیم چه آوردن. گفتم خیلی میترسید یه وقت جادو کرده باشن با این قرآن، بردارید برید بذاریدش توی امامزاده ازش استفاده بکنن یا توی مسجد تا بخونه. بله؟ خب اگر یه خانواده اینقدر یه با قرآن فاصله پیدا میکنه که بره بذاره پشت در خونه مردم، مثل بعضی ها که بچه دار میشن بعد نمیخواد بچه رو نگه داره بره بذاره سر راه، یکی دیگه وقت داره بره بچه رو بزرگ کنن، خب این بده، بی احترامیه به قرآنه. در بعضی از خانواده ها عکسشه، شاید اینم سببی بود برای اینکه ما یه طلب مغفرتی بکنیم. یا حاج آقای گلشنی بود، بعضی از دوستان شاید بشناسندش، این بسیار آدم سالم و خوبی بود، خدا به عزت امام زمان همشون رو رحمت کنه. این آقا توی مغازش یه ورقه زده بود، همه هم میدونستن که هر که هر قرآنی که از هم باز شده و ورقاش جدا شده داره بیاره پهلوی آقا، تعمیر میکرد مجانی. وقتی میرفتیم بگیریم میگفتیم خب چندی بدیم؟ میگفت پارچه شما از پارچه های اضافی خودم، پارچه فروشم بودیشون، عرض کنم پارچه شو از پارچه های اضافی زدم، یه صلوات بفرست و مردم با ذکر صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر شاد میشدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و میفرمود همین که این قرآن از این حالت دور افتادن نجات پیدا میکنه و میاد تو زندگی مردم، همین برا من بسه. من یادم میاد خیلی کوچکتر از عرض کنم شاید 15 سال 10 سال داشتم، میدیدم با یه ذوق و شوقی بعضیا دوتا سه تا قرآن برمیدارن میان، چون قدیم مردم یه مقدار اهمیت میدادن، خیلی قرآن میخوندن، این ورقای کنده میشد برمیداشتن میدن دادن به این بنده خدا اصلاح میکرد. همین که الان ما اینجا نشستیم یادمون آمد و براش طلب مغفرت کردیم، قطعا امشب انشاءالله از فیض اون عمل برخوردار میشه و طبقات نور انشاءالله نصیبش میشه، با اینکه نه خویشاوندی با ما داشت، نمیدونیم چه وضعیت از داخل زندگیش بود، اما یه آدمی که بر همین حد احتیاط میکرد، احترام به قرآن میگذاشت، خدا میفرماید در روز قیامت قرآن شفاعت میکنه و امیرالمومنین میفرمایند شافعون مشفعون. اینم یکی. چهارم روزه در کلمات پیغمبر بزرگوار اسلام ما داریم، باز در جلد دوم مسند احمد حنبل صفحه 174 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کرده که حضرت فرمودند از صیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روزه ای که آدم فقط برای رضای خدا بگیره، روزه قضا نداره. بله، میگه من یه روزه مستحبی میگیرم. دیدید بعضی زرنگ هست، روزهای مثل عید قدیر خم، بله روزه میگیرم. روزه های خاصی رو اینا مقیدن که روزه بگیرن. در هر ماه ایام البیض داره، 13، 14، 15، خیلی ها رو ما دیدیم و داریم هنوز روزه میگیرن. بعضیا بر اساس اون روایت معروف اول ماه، وسط ماه و آخر ماه رو روزه میگیرن و روزه ماه شعبان رو به ماه رمضان وصل میکنن. تو روایت داریم مثل اینه که دوره سال روزه گرفته باشن. خدا میفرماید اینم شفاعت نصیبش میشه، خودش هم میتونه شفاعت کند، خود روزه میاد به شفاعت. باز مؤمنان، هر انسانی که ایمان در قلبش انشالله مستقر شده باشه، ما مطمئنیم که روز قیامت از شفاعت کننده هاست. در کتابی است به نام محاسن برقی صفحه 184 میگن سئل الصادق علیه السلام عن المؤمن هل یشفع فی اهله. اومدن از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن آقا مؤمن میتونه در حق اهل خودش، یعنی اونایی که باش رفیقن، دوستن، خویشاوندن، عرض کنم هم فکرن، شفاعت بکنه؟ قال نعم المؤمن یشفع فیشفع. مؤمن هم شفاعت میکنه هم شفاعت میشود، هر دو. خب دیگه کیا؟ خب اینجا یه مقدار حریم باید واداد، همسایه ها. بله، اگه خوبشون باشه انشالله خدا زیادشون. بله، اگه یه وقت خدا اینا کرده بد باشن که گیر ماها نیمدند و نمیان، خدا انشالله کم کم سایهشون از سرمون کم نکنه. اگه همسایه خوب شد، میگن در روز قیامت خداوند یه مقام به همسایه خوب میده، اونم مقام شفاعت. دقت کنید، در جلد هشتم بهار مرحوم علامه مجلسی صفحه 43 از امام صادق سلام الله علیه نقل شده ان الجار یشفع جاره. حتما همسایه خوب شفاعت همسایه خوب خودش رو می کند. بله، حتما همسایه های حالا رو گفتن آن که به خونه هم تشتر. واقعا قدیما آدم وقتی میدید بعضی از این همسایه ها از خواهر و برادر برای آدم بهتر بودن، هنوزم انشاءالله هستن، ما بدبین نیستیم. در حق همسایگانتون خوبی کنید تو دنیا و سعی بکنید تو این دنیا یه جوری رویتون باشه که اونها هم مجبورشن متقابلا خوبی کنن. میفرما در روز قیامت میتونه شفاعت بکنه. دیگه هفتم و هشتم ارحام و امانتداری. میفرمایند تو یه روایت میتوانن اینا هم شفاعت بکنن. در مناقب ابن شهرآشوب جلد دوم صفحه 14 پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده ازشون، فرمودند از شفعاء و خمسه، شفاعت کنندگان پنج چیزند: القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم. شفعاء روز قیامت پنجشان: اول قرآنه، دوم رحم است، رحم به معنای بله خویشاوند، سوم امانتیه که شما از مردم میگیرید و بعد بهش بر میگردانید. روز قیامت همین امانته میاد شهادت میده به این که شما مؤمنی بودید که امانته ای را به صاحبش برگردندید. بعد میفرماید پیغمبرتون و اهل بیت پیامبرتون، اینا همه کیان؟ در روز قیامت شفاعت میکنن. تو یه روایت 5 دسته. علت این که من دارم از این کتابا میگم اینه که میخوایم یه به حساب مشت محکمی به دهان کی بزنیم؟ اونایی که میگن ما قبول نداریم که شفاعت مال غیر خدا باشد. میگیم آقا تو کتابای خودتونم آوردید اینا رو، چطور شد که ما قسمتون رو ببینیم یا دم خروستون را؟ نهم، در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 160 میگه حتی فرشتگان میتوانند شفاعت کنند در روز قیامت. در این روایت از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کرده یشفع النبیون والملائکه، فرشتگان بزرگوار الهی میتونن بیان شفاعت انسانهای با ایمان رو بکنن. این 9 تا. 10 و 11 شهدا و علما. در سنن ابن ماجه عرض کنم جلد دوم صفحه 1443 از پیغمبر اسلام نقل شده میفرماید یشفع یوم القیامه الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. رتبه بندی کرده این روایت، میفرماید روز قیامت اول انبیا میان شفاعت میکنن، یه تعداد زیادی میرن بهشت، بعد نوبت میرسه به علما، اونا میان میدان، یه عده دیگه هم اینا شفاعت میکنن، بعد که اینا دیگه نوبتشون تمام شد نوبت میرسه به شهدا، میگن شما هم چیکار کنید؟ شفاعت کنید. 12 توبه به درگاه خدا در روز قیامت میتونه شفاعت کننده ی انسان بشود. در جلد 8 بهار صفحه 58 از امیر المومنین علیه السلام نقل شده لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی در روز قیامت رستگارتر و موفقتر از توبه به درگاه خدا نیست. خود توبه روز قیامت میاد میگه خدایا فلانی بله از من استفاده کرد و جبران کرد گذشته خودش را و شفاعت میکنه از کسی که توبه کرده. اینم 12 تا. میرسیم به 13. خدا لعنت کنه اونایی که 13 رو قبول ندارن. بله، در صحیح بخاری جلد 9 صفحه 160 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند یشفع النبیون والملائکه والمؤمنون فیقول الجبار بقیت شفاعتی. اینا که همشون خلاصه شفاعت کردند و رفتند کنار، خدا میفرمود خب حالا دیگه نوبت منه که شفاعت کنم. یعنی همه رو میاندازه جلو و میگه شما کاراتون رو بکنید، هر که بناس ببرن اینا بهش میبرن، میمونه آخر کار. اگه وقت خدا اینا کرده بعضی ها نخاله باشند و بالاخره از ته این غربان ریخته باشند پایین، اینا میمونند و لطف خدا. یه وقت هم نگاه کردی دیدی انشالله خدا لطفی در حق اینا کرد و همشون مورد شفاعت قرار گرفتند و مورد عفو الهی واقع شدند. بنابراین ببینید 13 تا گروه رو ما اسم آوردیم، روایت ذکر کردیم که اینا شفاعت کنندگان روز قیامت هست. خب آی سنی یا خانم سنی که تو میگه من شفاعت رو قبول ندارم، اینا کتابای خودتون، این هم همه روایت، میتونی بگی که هیچ کدامشون حرف حق نزدن؟ یا کتابادون رو باید یه فکری براش بکنید یا عقایدتون رو یه فکری براش بکنید. بعضی از عوامل رو گفتن که اینا سبب میشه شما زودتر نصیبتون بشه شفاعت. اونم من بگم قشنگه. میفرمایند اول سجده زیاد، وقتی که سر به سجده میگذارید تا جایی که میتونید سجده دونو طولانی کنید، چون خود سجده زیاد میتواند عامل بشه برای شفاعت. در جلد سوم مسند احمد حنبل صفحه 500 از پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل شده که حضرت فرمودند فاعنی به کثرت سجود، مرا یاری کنید به اینکه تا میتونید سجده زیاد بکنید. یعنی فقط منتظر نباشید نماز بخونید تا تو نماز سجده کنید، حتی سجده خالی هم بله میتونه مؤثر باشد. هر وقت آدم فرصتی پیدا کرد نمیتونه حالا دو رکعت نماز بخونه، بله سرشو بذاره روی مو، شکرن لله شکرن لله شکرن لله، زیادم طول نمیکشه. سجده شکر خودش یه عنوانه، نمیخواد نه وضو میخواد نه نمیدونم رو به قبله بودن میخواد، هیچ یک از شرایط رو لازم نیست داشته باشد، ولی عمله بسیار عالیه. دوم یادگیری قرآنه که ما اونجا اشاره کردیم، اما بازم من روایت درش دارم. مسند احمد حنبل جلد پنجم صفحه 251 از پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن تعلم القرآن، تا میتونید برید قرآن رو یاد بگیرید. فانه شافع لاصحابه یوم القیامه، چون قرآن در حق اونایی که یاری کردن قرآن رو در روز قیامت چکار میکنه؟ شفاعت میکنه. سوم دوستی فرزندان پیامبر و خدمت به اونها. از پیغمبر بزرگوار اسلام در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 24 نقل شده، حضرت میفرمایند اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، چهار گروه هم که من در روز قیامت شفاعتشون رو میکنم. المکرم لذریتی، اونی که به فرزندان من اکرام بکنه و خوبی کنه. والقاضی لهم حوائجهم، اونی که بره اگه اینا کاری دارن براشون انجام بده. و ساعی فی امورهم عند مضطروا الی، اون کسی که وقتی اینا به گرفتاری افتادند و مشکل پیدا کردن این بره گرفتاریشون رو برطرف بکنه. والحب لهم به قلبهی و لسانه، اگه یک کسی سید را با قلب و زبانش دوست داشت، یعنی هم قلبن دوست میداره سید را هم به زبانش، بله این علاقه ها باعث میشه که روز قیامت مورد شفاعت قرار بگیره. خب دلم نمیاد اما چه بکنم، حیفم میاد که بیشتر از این بریم جلو، چون بعضی مواردم هست در روایات آمده که اینا نمیذاره آدم به شفاعت برسه. ما اینو تیمونم میگیم فقط برای اینکه شکر کنیم که ما جز این گروه ها الحمدلله نیستیم. میگن اول مشرک، شرکش سبب میشه نتونه شفاعت در حقش عمل بشه. دوم ستم، سوم عدم اعتقاد به شفاعت، چهارم سبک شمردن نماز و مشابه او. یه روایت خیلی جالبی هم نقل میکنن، میگن در روز قیامت وقتی که مردم مالک دوزخ رو میبینن نام پیغمبر بزرگوار اسلام یادشون میره، به اونا میگن که من انتم فیقولون نحن ممن نزل علیهم القرآن، نمیتونن بگن ما امت پیغمبریم، میگن ما همونی هستیم که قرآن برمون بر پیغمبرمون نازل شد، ما همون امتیم که قرآن برای ما نازل شد. مالک دوزخ میگه که قرآن بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. وقتی گناهکاران نام پیغمبر رو میشنوند به جبریل میگن سلام ما رو به پیغمبر برسان و بگو گناهان ما باعث شد بین ما و شما فاصله بیفته، اگه میشه یه راهی برای ما به وجود بیارید. پیامبر به سجده میفتن و از خدا میخوان که از گناهان اینا بگذره. از جانب خدا خطاب میشه ارفع رأسک، و اسأل تعطو وشفع تشفع، میان سرتو بردار بخواه تا بهت عطا کنیم، شفاعت کن تا شفاعتتو قبول کنیم. یه روایت دیگری رو هم نقل کردن که برید به امام سوم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفت خدا به واسطه تو بر ما منت گذاشته که در خدمت تو به شهادت برسیم و اعضاء ما قطعه قطعه بشه تا در روز قیامت شفاعت جد تو شامل حال ما بشود. در جلد اول سفینة البحار صفحه 266. یه روایت هم از امام صادق علیه السلام و حرفمون تمام. حضرت می‌فرمایند بهترین شفاعت کننده برای همران ابن اعین من و پدرم هستیم، دست او رو می‌گیریم و به بهشت می‌بریم. که همران یکی از کسانی است که در راه امام صادق تلاش بسیار زیادی کرده، زحمت‌های زیادی رو کشید و به عنوان یکی از شیعیانی که جانش حتی برای مسئله امام صادق در معرض خطر قرار داد. خب ببینید، اینها مواردی بود که با یاری خدا ما تقدیمتون کردیم و یه مجموعه از مباحثی که درباره شفاعت بود. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت میدیم شفاعت این بزرگواران رو در روز قیامت نصیب همه ما بفرما.